وجود داره. وظیفه این مرکز اینه. ببینید من از مرکز بحران تهران بازدید میکردم، داشتم براشون راجع به این که آقا بدون مدیریت سرویس اصلا معنی نداره. من مدیریت بحران در یک زلزله یا یک اتفاق که همین الان هم دیدیم که واقعیت همینه.
بله
جالبه، تعداد زیادی سیستم غیر یک پارچه که توسط آدم‌ها در شرایط مختلف بر اساس تجربه مدیریت میشه، در حالی که جای دنیا دیگه این شکلی نیست. همه اینا از طریق هوشمندسازی، از طریق یک پارچگی، از طریق مرکز کامند اند کنترل واحد در واقع مدیریت میشن.
ما اصطلاحاً بحث امایس رو اصلا رعایت نمی‌کنیم، در اصطلاح حتی رعایت نمی‌کنیم، چه به واقعیت. و وقتی می‌رسیم اونجا حتی ما تصمیمامون رو شخصیه، تصمیمات بر اساس سیستم نیست.
بله. چون داده ای آخه یک پارچه جمع نمیشه، بیایی وجود نداره، هوش تجاری نیستش که بخوایم حالا داده بر اساس یعنی تصمیم سازی کنه برامون.
و به خاطر همین هی داریم در واقع نمیگیم بکوارد میزنیم، عقب گرد میزنیم، عقب گرد میزنیم که آقا خب کجاییم، میدونیم درد چیه، میدونیم باید کجا درمونش کرد، ولی خب استارت نمیخوره.
یه نکته به عنوان کسی که حداقل در 30 سال شرکت داری کرده و از این 30 سال حداقل 20 سالش مشاور سازمان‌های مختلف بوده، بخوام بگم کلن آنچه که من در سازمان‌ها می‌بینم حفظ وضعیت موجوده و در دنیای حاضر حفظ وضعیت موجود یعنی عقب گرد.
بله.
این یک نقاله است که با سرعت وحشتناکی رو به جلو میره. اگه شما بخواید همونجا بایستین به خودی خود برمیگردید عقب. این علته.
دقیقاً شما کاملا صحیح فرمودید. حالا اونجا اومدن چیکار کردن؟ خب ببخشید مردم مردمن.
بله.
حتی خود ارمنیا خودشون هم ایرانی میدونن.
بله بله.
ولی چی میشه تو یک دروای کشوری
از متخصصین ما هم استفاده میکنن.
دقیقاً یک کشور به اون کوچیکی میتونن رشد اقتصادی بالایی رو کسب کنن، بحران‌های اقتصادی رو طی کنن،
سرمایه اینه که برن اتحادیه اروپا عضو بشن.
بله سرمایه بین‌المللی جذب کنن، فعالیت‌های شکلی انجام میدن. خب این برمیگرده به این که ما باید
بفهمیم همین یعنی به رشد فکر کردن، یعنی مدیران دنبال رشد بودن نه حفظ وضع موجود.
و حتی دارم فکر می‌کنم منابع درآمدی جدید.
بله خب بدیهیه، کسب و کارهای نوین دیگه.
دو تا یا سه تا استراتژی که الان من بگم اونجا به شدت دارن پیگیری می‌کنن. حالا بر این کار هوشمندسازی، یکی تو زمینه هوش مصنوعیه.
بله.
تو هوش مصنوعی دارن استارتاپ هایی که تو این حوزه کار میکنن، شرکت های فشتگان کسب و کار دارن جذب میکنن، استارتاپ های بین‌المللی رو دارن جذب میکنن که بشن مرکز استارتاپی در حوزه هوش مصنوعی. اینا به من این من دیگه که مدیرای ارشد اسم نگارم، اما مدیرای ارشد خودشون شنیدم که نفت ما در واقع چی هستش؟ استارتاپ هایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن نفت ما.
هدف گذاری استراتژیک در سطح حکمرانی.
دومین چیزی که بود جالب بود با وجه که یکی از استراتژیک ترین درآمدهای کشور ارمنستان کشاورزی هست و شیلات هست و دامداری هستش، اینا از مزارع این شکلی خارج شدن، رفتن دنبال مزارع فارم های در
جی پی او، پردازش هوش مصنوعی.
بله و بیت کوین و و و و و سومین اینطور که خودش میگه سومین بزرگترین مزارع دنیا تو این حوزه رو الان ارمنستان داره و داره گسترش میده. و جالبش این بود چون اونا منابع آبی زیادی دارن و برق میتونن خیلی خوب تولید کنن، هوا اونجا هم به یه شکلی هست
خنکه
کمترین میزان انرژی برای نگهداری این مرکز این شکلی رو نیاز داره، به شدت سرمایه گذاری دارن میکنه
با ترکیبش با هوشمندی ساختمان یا بیلدینگ اتوماسیون سیستم که میتونن هوای سرد بیرون رو تزریق کنن در مراکز حالا جی پی یو فارم یا مراکز داده. این کمک میکنه که مصرف انرژی به شدت مقرون به صرفه بشه.
بعد برای ما دو تا اتفاق افتاد، یکی دستور دادن از دریای عمان آبو بیارن توی
فارغ از قیمت تمام شده اون آب، البته
و نگهداری اون اکوسیستم،
یکم واردات آب از کشور همسایه.
چقدر آب میشه شیرین کرد بعد تو از خلیج فارس آورد. بگذاریم بیایم هوش مصنوعی،
یکم واردات آب از کشور همسایه، فکر کنم مثلا ارمنستان میخوایم آب بیاریم ما.
خب بله. بزرگترین دریاچه آب شیرین منطقه رو الان ارمنستان داره، دریاچه سوان هستش که داره و اونم حالا بماند که اون اصلا به اونا نمیخوان دست بزنن با وجودی که آب هم شده. دارن کشاورزیشون اومدن هوشمند کردن، یعنی به جای که کشاورزی محیط باز انجام بدن گلخانه‌ای رو به شدت با هوشمندسازی
ما آب فران. مثل ما یعنی آب نبردن تو کویر هندونه بکارن برای صادرات،
یعنی با وجودی که حتی آب هم دارن باز اینو ول کردن، کشاورزی طبیعی رو تل کردن، گلخانه‌ای هوشمند رو دارن به شدت دارن توسعه میدن. در واقع آب رو به عنوان میگن بشکه یاد نفت گرونتره، چرا با ما باید هزینه کنیم تو کشاورزی؟
بله دکتر، بخوایم جمع‌بندی کنیم پیشنهادتون چیه که ما هم بتونیم حالا حداقل مثل ارمنستان بریم توی دل شهر هوشمند و خروجی ببینیم؟
ببینید، اولین چیز به نظر من باید تصمیم بگیریم که یک در واقع مرکز تصمیم گیری که آیه دکتر فرمودن رو ایجاد بشه که اختیارات لازمه رو داشته باشه و بتواند همه دستگاه‌ها رو بشه در واقع اجرایی رو اوورت اونجا تابع کرد. الان دستگاه های
و امکان نظارت و زیرساخت نظارت و مدیریت خدمات هم درش پیشبینی کرد.
وقتی همون رو ما بتونیم راه بندازیم، خب هوشمندی از همونجا شروع میشه.
دقیقاً این نقطه شروعه. علت سوال اول برنامه هم آرش الان فکر کنم کامل عیان شده باشه. بله. پرسیدم 5 پروژه محوریتون چی بوده؟ به خاطر اینکه راستش هر کاری یه نقطه شروع درستی داره. ما هر کاری رو از رویداد، از حرف زدن آغاز میکنیم چون این ساده ترین کاره. ولی جای درست هوشمندسازی شهری همین نقطه درستیه که آی دکتر گفت.
حتی حاضر از اینها ببینید، من خیلی جالب بود تو این 5 سال شاید بالای من دیدم 300-400 تا سفر مدیرای ارشد سازمان‌هاشون رو بردن تو شهرهای مختلف اروپا، آسیا که تو این رفتن دیدن من هوشمندها شهرهای هوشمند دیدن یا پروژه هوشمندسازی رو دیدن. با نظارت کی؟ با نظارت سازمان ملل.
بله.
الگو کجاست؟ استاندارد کجاست؟ سازمان ملله،
صندوق توسعه سازمان ملل یا UNDP.
اون نظارت میکنه، استاندارد میکنه و مشاور تو این قضیه کیه؟ UNDPه. یعنی شهرداری اونجا آب نمیخوره مگه UNDP بهش بگه.
همین نکته که اصلا حالا کی مشاور باشه یه بحثه، مشاور یعنی چقدر، حالا کدوم شرکت داخلی خارجی سازمان ملل باشه، این که شهرداری آب نمیخوره مگر اینکه با مشاورش مشورت کنه، این خودش یه بلوغ بالاییه.
بعد مسئله بعدی و آخر که من میتونم مطرح کنم این که پست‌های اونجا موندگاره، مثلا
دوام مدیریت،
دوام مدیریت معاون فناوری اطلاعات که میشه مدیر عامل شهرداری اونجا که از روستای من هستش، الان 10 سال اونجا مدیره. شهردار عوض شده عوض نشده و اگه قرار عوض بشه قطعا هیچ وقت کنار گذاشته نمیشه، یعنی باز به عنوان مشاور، به عنوان متولی نگرش میدارن که کارهایی که مثلا انجام داده رو نفر بعدی قرار انجام بده ادامه مسیر اونه، نه که یه مسیر جدیدی رو دوباره از دوباره شروع کنه کلنگ زدن. توبیسی
عوض نمیشن دیگه تیم.
خب
بله خیلی ممنونم و این پروژه شما ادامه داره دیگه؟
بله.
از بچه های ایران استفاده میکنید در کنار
پروژه؟ خیلی سعی کردم با محمد فناوری و جای مختلف که حتی جذب سرمایه کنیم، خیلی قول دادن، خیلی صحبت ها شد. خب معمولا من هم پروژه مشترکم حتی با دعای دکتر داریم، آدم ها که عوض میشن انا آدم عوض شده ما پروژه های تو دوباره شکل بگیره. آره. یعنی همش در حال عوض شدن.
خانم صادقیان اومد،
زنده باشی،
دقت کنید رو مطالب.
بله
نه دیگه داشتیم جمع‌بندی.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر فرامیان، موضوع خیلی جالبی بود و فکر میکنم دیگه کافی باشه برای
دیگه مورد. بریم خداحافظی به زبانهای مختلف،
به زبانهای ارمنی و زبانهای دیگه. وای فلاحیان ممنونم،
سلامت باشید.
در پایان اگر نکته‌ای هست.
تشکر میکنم و خواهشی که دارم این که این خب خیلی خوبه که این موضوعات در رادیو داره بررسی میشه، صحبت میشه، پژوهش‌های پیگیری میشه، ولی کاش که این صحبت‌ها شنیده بشه و اجرا بشه، چون یه کشوری داریم بسیار غنی از هر لحاظ، آدماش، محیطمون، همه چون از هر جای دنیا بهتره، ولی
درست
باید بریم به این سمت که انشالله بهترین بهره وری باشه.
انشالله. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردیم، در خدمت تشریف آوردین و یک سه یادگاری هم بهشون بگیریم و تمام.
در خدمتیم، خواهش میکنم.
خب مهمانی که من دعوت کرده بودم چطور بود؟
خیلی خوب، خیلی گل.
به هر حال جزء کسایی هستن که هم کار علمی و دانشگاهی کردن، همین که دارن کار عملی میکنن و پروژه دارن، اونم در کشورهای اطراف، و به نظرم این تجربه بین المللی خیلی میتونه کمک کنه و ان شاءالله که قدرشون هم بدونن و استفاده کنن در شهر هوشمند در کشور خودمون
ان شاءالله.
آقای بزرگ مهری، میخوایم به زبان ارمنی
یه نکته بگی؟
میتونم باهاشون خداحافظی کنم و بهشون خسته نباشید بگم، به دوستان هموطنان خوب ارمنیمون بگم هوکناس چلنس جته استیسون.
بله
سخت بود، بسیار عالی، خدا قوت.
بریم پذیرایی بنازم،
بریم عکس.
عکس اول، عکس بعد پذیرایی.
خدا نگهداری. مگه داریم
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی، در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک بیزینس زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که بارها با اون روبرو شدیم اصطلاح بیزینس هست. در قالب موارد زمانی که اصطلاح بیزینس به کار میره، منظور گوینده یا کاربر اصطلاح هر گونه فعالیت اقتصادی هستش که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشه. متخصصان با در نظر داشتن این مفهوم و همچنین این موضوع که مفهوم اشاره شده مفهوم تازه‌ای برای جامعه ایران نیست، با استناد به واژه‌هایی که از دیرباز برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته و بررسی این واژه‌ها، واژه کسب و کار رو به عنوان معادل اصطلاح بیزینس پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. به این ترتیب بهتره که در زمان استفاده به جای واژه بیگانه بیزینس از معادل فارسی کسب و کار استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک کسب و کار زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند. تاریک در میشه این لحظه ها
شاید یه جای دیگه یه دنیا به یاد من با بغض ایدالی میشد بمونیم پیش هم اما قلبت مثل دنیا سنگی بود تا وقتی که بودی کنار من این شهر هم جای قشنگی دنیام داره تاریک در میشه این لحظه ها تلخم جون تو لعنت به شهری که تو رو کنانه بدون تو دنیام داره تاریک در میشه این لحظه ها سختن به جون تو لعنت به شهری که تو رو کنداشت لعنت به تهران بدون تو
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهار پایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2000 قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونی بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشکه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10 در 20 سانتی متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.